بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحث در فاعلیت پیامبر در باب وحی بود که آیا پیامبر در وحی فاعلیت دارد یا نه. یکی از نکاتی که در باب وحی ما از زبان خود انبیا میشنویم این است که اینها میگن موجود دیگری غیر از خدا وحی را پیامهای الهی را در اختیار اونها قرار میداده. البته این چرا واسطه هست؟ چرا باید فرشته واسطه باشد؟ چرا مستقیما وحی دریافت نمیشود؟ خب اونها یه سوالات دیگری است. اما بالاخره انبیا از وجود واسطه در وحی خبر دادن. البته این هم نه به اون معناست در همه موارد این چنین بوده، چون ما معتقد هستیم در بعضی از موارد وحی چیه؟ وحی بلا واسطه بوده است دیگه. ما کان و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب. اون وحیا در کتاب‌های تفسیری هم ببینید وحی بلا واسطه را بله دلالت می کند. اکثرا ولی در اکثر اوقات وحی بلا واسطه بوده است. واسطه که دریافت وحی به صورت مستقیم نبوده، به صورت غیر مستقیم بوده، یه موجود دیگری بوده است. نزل به روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، منذر لتکون من المنذرین. یا مثلا علمه شدید القوا که به حضرت جبرئیل تفسیر شده است که واسطه در وحی بوده است. خب یکی از اون آیاتی که نظریه فاعلیت پیامبر در وحی را ابطال می کند همین آیات است. یعنی اون آیاتی که دلالت می کند در دریافت وحی واسطه بوده است، جبرئیل واسطه بوده است، فرشته واسطه بوده است. طرفداران نظریه فاعلیت پیامبر در وحی آمدن واسطه بودن فرشته وحی، واسطه بودن جبرئیل در وحی را خواستن توجیه بکنن، به گونه ای توجیه بکنن که با فرضیه‌ای که مطرح شده، فرضیه مطلقه فاعلیت پیامبر در آموزه های وحیانه، با این فرضیه منافاتی نداشته باشد. پیامبر در این حالی که فاعل وحی باشد جبرئیل هم واسطه بشود. این جمعش یکمی مشکل است دیگه. اگر پیامبر فاعل وحیه دیگه جبرئیل چه نقشی دارد؟ اگر پیامبر قابل وحیه اونجا جبرئیل میتواند واسطه باشد. ما از یه طرف فرضیه من در باب وحی فاعلیت پیامبر باشد، فاعلیت پیامبر، از یه طرف هم بگویم که جبرئیل نازل می کرده. خب اگر جبرئیل نازل می کرده پس پیامبر میشه قابل نه فاعل، با اون فرضیه فاعلیت پیامبر در وحی منافات خواهد داشت. لذا آمدن توجیه کردم. خود آیسور چند تا توجیه گفته. یک توجیهش این است که میگه بحث جبرئیل و شیوه نزول و ظهورش بر پیامبر بحث مکانیزم هاست. من فکر نمی کنم در ماهیت مسئله تفاوتی ایجاد کند. من این مسئله را در تبیین پدیده نبوت مهم نمی شمارم، برای اینکه بحث جبرئیل رویه ماوراء طبیعی مسئله است. ما در پی تبیین و توضیح رویه طبیعی مسئله هستیم. میگه چه؟ ما مسئله وحی را و پیدایش وحی را چه بررسی میکنیم، خب این دو تبیین میتواند داشته باشد، یک تبیین ماوراء طبیعی، یک تبیین طبیعی. آیاتی که در اون آیات واسطه بودن جبرئیل مطرح شده است در باب وحی، اون بعد ماوراء طبیعی وحی را میخواد تبیین کند. ما چه فاعلیت پیامبر را مطرح میکنیم که پیامبر خودش نقش مستقیم داشته در پیدایش الفاظ و معانی قرآن ما از بعد طبیعی و با رویه طبیعی میخواهیم مقوله وحی را بررسی کنیم و تحلیل کنیم. همون طبیعی بله، سایر پدیده های طبیعی که الان در عالم هستن، مثلا باران نازل میشود، خب یه نفر میاد از بعد طبیعی این را تبیین میکند، از بعد طبیعی این را تبیین میکند که مثلا بله آبها نمیدونم بخار میشود، ابرها تشکیل میشود، از بعد طبیعی میآید نزول باران را تبیین میکند. یه نفرم چیه میآید از بعد ماورای طبیعی به این پدیده مینگرد، چه مثلا و انزلنا من السماء ماء سجاجا، من المؤثرات ماء سجاجا، و انزلنا من المؤثرات ماء سجاجا، چه خداوند نزول باران را به خودش نسبت میدهد. چون همه پدیده های طبیعی یک تبیین طبیعی دارن، یک تبیین ماورای طبیعی دارن. قرآن تبیین ماورای طبیعی پدیده های طبیعی را مطرح می کند. بله در مورد قرآن همین چنین است. همطور که در مورد نزول باران ما دو تبیین داریم، تبیین طبیعی و ماورای طبیعی، و اینها هم با هم منافاتی ندارن. اینا چه هستن؟ مکمل یکدیگر هستن، در مقابل یکدیگر نیستن، مکمل یکدیگر هستن. در اینجا هم بحث وحی و واسطه بودن جبرئیل در نزول وحی، این بُعد ماورای طبیعی وحی را عهده‌دار هست. من اونی که میگویم، اون فرضیه‌ای که مطرح میکنم، راجع به رویه طبیعی پیدایش وحی است و این چه چگونه پیامبر وحی را بله صادر میکند، حالا یا الفاظش را یا معانیش را یا هر دو را. خب این یه توجیه. خب این توجیه در مورد پدیده های طبیعی درست است. بله در مورد پدیده ای که پدیده طبیعی باشد، ما در همه موارد می آییم همه پدیده های طبیعی را با دو دیدگاه اونها را تبیین می کنیم. هم با دیدگاه طبیعی بگیم چه الان مثلا باران علل و اسباب طبیعی دارد دیگه، علل و اسباب طبیعی دارد، و هم از بعد چی؟ از بعد ماورای طبیعی بگیم خداست، باران را خدا نازل می کند، اعمال انسان نقش دارد در نزول رحمت خداوند و امثال اینا. اینا مربوط به بعد ماورای طبیعی است. منتها فرضیه‌ای که مطرح می شود، باید این نکته را توجه داشته باشیم، فرضیه‌ای که مطرح می شود نباید به گونه ای باشد که تمام اون چیزهایی که بعد ماورای طبیعی این پدیده را می خواهد بررسی کند، همه اونها را چیه؟ همه اونها را منتفی کند. خب اگر ما فاعلیت پیامبر در باب وحی را پذیرفتیم، دیگه نقشی برای جبرئیل باقی نمی ماند. بله با اون دید کلی نگاه کنیم، همه طبیعی ها به ماورای طبیعی ها متصل هستند. این اختصاصی به وحی که ندارد. هر چیزی که طبیعی باشد بالاخره استناد به علل و اسباب ماورای طبیعی هم دارد، چه نزول وحی باشد، چه نزول باران باشد، چه نزول سایر اشیا باشد، تحقق سایر اشیا باشد. شما فرضیه که مطرح می کنید نباید به گونه ای باشد که این فرضیه تمامی اون چیزهایی که در بعد ماورای طبیعی این پدیده مطرح شده اینا را منتفی کند. با پذیرفتن فاعلیت پیامبر در باب وحی، دیگه جایی برای واسطه بودن جبرئیل باقی نمی ماند. با دید کلی نگاه کنیم، خب اون اختصاص به وحی ندارد، همه پدیده‌های طبیعی علل و اسباب غیر طبیعی هم چیه؟ دارن، اختصاص به وحی ندارد. اتفاقا در وحی هم چه ما فاعلیت پیامبر را نفی می کنیم، قابلیت پیامبر را مطرح می کنیم، اونجا هم علل طبیعی مطرح است. مثلا میگیم پیامبر در حال خواب نبوده، در حال بیداری بوده است، حالت استشعار را داشته است، با شعور و آگاهی این وحی را دریافت کرده است. بله زمان خاصی، مکان خاصی، اینا علل طبیعی هستند دیگه. ما دریافت وحی را مجرد از همه گونه های طبیعی چه نمیدانیم، بالاخره زمان دخالت داشته، مکان دخالت داشته، حالت یقظه و حالت منامیه دخالت داشته است. توجیه دومی ایشون دارن در مورد جبرائیل اون این است که بله جواب این است که میگم چه فرضیه‌ای که مطرح می شود نباید به گونه ای باشد که اون تبیین ماوراء طبیعی را چه منتفی کند. با این فرضیه‌ای که مطرح شده فاعلیت پیامبر، فاعلیت پیامبر در باب و دیگه هیچ توجیهی برای اون تبیین ماوراء طبیعی باقی نمی ماند. وقتی شما فاعلیت پیامبر در باب وحی را پذیرفتید، خب سوال میکنه این جبرائیل چه نقشی میتواند داشته باشه؟
اگه ایشون قائل نیست که پیام از طرف خداست، ایشون پیام رو با الفاظ خودش میاره، پیام که قبول داره
نه. نه ایشون در جلسه قبلی گفتیم دیگه کلمات ایشون متفاوته، از بعضی از عبارات ایشون استفاده میکنه پیامبر نقش داشته فقط در الفاظ، ولی اونجا هم ما اینا رو سه دسته کردیم.
در جلسات قبلی که حتی آقای نیازی فرمودن که ما بعضی هاشون رو کافر میدانن، شما نفی کردی که نه کافر نیست،
متشابه هست دیگه، کلمات ایشون به صریح نیست که حتما معانی از طرف خداست، الفاظ از طرف پیامبر. از بعضی از کلماتش جلسه قبلی اتفاقا گفتیم بعضی از کلماتش ناظر به این است که نه قرآن لفظاً و معنن هر دو از طرف خدا، بعضی از الفاظ هست که نه الفاظ از طرف خودش، معانی از طرفه.
یعنی ایشون صراحتا نفرمودن که
معنی چیه؟ نه عبارات ایشون را خوندیم دیگه جلسات قبلی، عبارات ایشون را خوندیم که از بعضی از عبارات ایشون حتی این که معانی از طرف خود پیامبر هست استفاده می شود، نه چه فقط الفاظ از طرف خود پیامبر باشه. بالاخره این اجماع در و الا اجب معنا را بله اجب ایشون موضعش این نکته خوبی است که الان مثلا اگر بگویم که نه ایشون نظرش این است که الفاظ از طرف پیامبره، معانی از طرف خدا، اونجا نقش جبرائیل مشخص می شود، جبرائیل چه معانی را می آورد نه الفاظ را. اما الان ما در اون احتمال اول بحث می کنیم که نفی فاعلیت پیامبر در الفاظ و معانی با هم، که این اول بگوید نه فاعلیت پیامبر هم در باب الفاظ است هم در باب چیه معانی، اون وقت فرضیه نفی فاعلیت پیامبر با اعتقاد به موجودی به نام جبرائیل و واسطه بودن جبرائیل این سازگاری ندارد. فرضیه باید به گونه‌ای باشد که اینا را از بین نبرد دیگه. شما میگه از مسلمات این است که بله وحی واسطه دارد، واسطه چیه؟ جبرائیل است، فرشته است. فرضیه شما چی اینا کلاً خراب میکند، اینا از بین میبرد. مجنه چی؟ بله ایشون ملتزم بشود که نه من معتقد هستم که الفاظ از طرف پیامبر، معانی از طرف خود اونجا بله واسطه بودن جبرائیل قابل توجیه هست.
اصولا جلالی دکتر سوش تصریح کنه که هم معانی هم الفاظ منزانی به رسول الله خب اینجا حجه اعتداد برکش
بابا اینا به اصلاح فکریست، این کافر هست نیست، ما با اون کاری نه انظر علمی ما بحث میکنیم، از این علمی بحث کفر، خب کفر مبادی خاص خودش را دارد دیگه، یه چیز نظری غیر بدیهی باشد چه این کارش موجب کفر نیست، بدیهیات موجب کفر است دیگه، بدیهیات در فقه خونده دیگه، هر چیزی که بدیهی باشد
از ضروریات باشد
بدیهیات باشد.
آن که از طرف خداست از ضروریات
دیگه. نه از ضروریات نیست، قرآن کلام خداست از ضروریاته، اما کلام معلواسته خداست که ایشون میگوید، میگه کلام خداست به اعتبار این است که همه چیز بالاخره به خدا منتهی میشود دیگه، یا کلام بلاواسته، ما میگیم کلام بلاواسته خداست، ایشون میگه کلام معلواسته خداست.
معنا هم مال خودشه، الفاظ هم مال خودشه،
یعنی بحث نظریه است دیگه. آجه و بهترین دلیل برای اینکه این ضروری نیست همون اختلاف است دیگه، اگه بدیهی باشد چه اختلافی در اون پیدا
میشه؟ شاید بیاد در مورد نماز هم اختلاف
کنه. نه در مورد نماز اختلاف میشه. نماز یه چیزها که ضروری و بدیهی هست. آقا از بدیهیات اسلام این است که قرآن بدون واسطه از طرف خداوند است.
خب واسطه یعنی چی؟
ایشون میگوید
کلام
نه قرآن را چی نمیگوید کلام خدا نه میگه قرآن نه میگه اتفاقا آیه و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما اون را هم شاهد آورده میگه چه هر کلامی بالاخره مستند به خدا هست دیگه اون تا مل واسطه نه بلا واسطه منظور نه چلا
به
اصلا ببینید ما الان در مقام صدور حکم کفر و ایمان برای کسی نیستیم بحث نظری و بحث علمی داریم دیگه حالا
بچه بیجون
بازه بود آره؟
بچه بیجون بازه بود
خودم اون وقت به
ناراحت میشن این که خب چرا این حکم رو میدن به آقای سروش؟
بابا آقای سروش کافر نیستن کجاش کافر چی کسی گفته کافر ایشون نماز میخوانش روزه میگیرن بلاخره شهادت این را بر زبانش جاری میکنه اصلا بحث هایشون نظری و علمی هست بحث نظری و علمی خب این شبهه ایست که مطرح میکند جواب میتلبد دیگه این بحث خب یه نفر کافر باشد نماز میخواند روزه میگیرد نمیدونم نمیشود توجیه دوم
صلی
الله علیه و سلم و صلی الله علیه و سلم.